أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. من لعن على اعدائهم اجمعين. در بررسی اشکال به احتمالات پنجگانه و اینکه به حسب مقام ثبوت نمیتوان نسب فقها ها را تصویر کرد، به اینجا رسیدیم که برخی از احتمالات در چارچوب احتمال دوم یا سوم قابل تصویر و محذوری هم نداره، چون غرض فقط رفع محذور ثبوتی است. فعلا به دلالت این دو روایت کاری نداریم. خب رسیدیم به اینجا که اگر یک نفر نسب شده باشد، نه جمیع، خب یه اشکال این بود که اساساً جعل ولایت برای سایرین لغوه. این البته مال عرض به حضور شما مرحله دوم اشکاله. یک اشکال هم این بود که خب اون یک نفر چگونه میخواد معین بشه اگر راهی برای تعیینش نباشه که لغویت جعل پیش میاد، و اگر راه برای تعیینش هم باشه خب این همان راه انتخاب. علیکم السلام آقا و رحمت الله. ما عرض کردیم اینجا پاسخهایی به این اشکال یا اشکالات داده شده و راههایی برای تصویر این فرض که محذوری نداشته باشه ارائه شده. دو راه رو ذکر کردیم، یکی از طریق وجوب کفایی و یکی هم از راه تطبیق معیارها بر مصادیق. این راه برای تعیینش هست. راه سوم این که اعلم منسوب باشه، یعنی امام علیه السلام یک نفر را برای ولایت نصب کرده و اون یک نفر اعلم است. خب حالا باید بالاخره اعلم پیدا بشه. این اون محذور و اشکالی که گفته شد را ندارد، چون خب حالا مشکلش رو عرض میکنیم دیگه. این یه راهی است که میگن خب آقا اون یک نفر اعلم فقها هاست و اگر امام علیه السلام میفرماد من نسب کردم فقیه را که والی و حاکم باشه، یعنی اعلم را برای این منظور نسب کردم. خب این هم البته مورد اشکال قرار گرفته و اشکال این است که اولا خود احراز اعلم محل اختلاف و نزاع، و مهم این است که کثیری از فقها خودشون رو اعلم از سایرین میدانند، بنابراین هر کدوم اینها میتونن ادعا کنند ما منسوبیم. وقت دیگه یک نفر تنها در میان نیست، یه جمعی ممکنه این چنین باشن. خب اعلمیت به لحاظ خود شخص اگر باشه، او خودش رو منسوب میداند و مکلف میداند به اقامه حکومت. اگر نظر دیگران باشه، در این فرض هم اختلاف زیاد پیش میاد، اختلاف نظر وجود داره که حالا اعلم کیه، خودش یک منازعه ای را شکل خواهد داد که خلاصی از اون مشکله. و بعد ممکن است اساساً به حسب واقع اعلم یافت نشه و چند فقیه به طور مساوی باشند از نظر علمی فل جمله و اعلم تحقق پیدا نکنه. خب اینا همه به اصطلاح فروض و احتمالاتی است که میتواند منجر به مشکل بشه و لذا این احتمال یا این پاسخ و این راه با یه محظورات دیگری مواجه خواهد شد و نمیتونه کمکی بکنه به این احتمال و خروج اون از محظور.
راست خب به هر حال بحث سقوطی داره میکنه، در بحث سقوط ممکنه است فرض اتفاقات بیفته مثلا اعلم یافت نشه، از جهت سقوطی که اشکال نداره که بعد خب در حال همون زمان که غیر اعلم هم شد بودن تشخیص میده، اصلا خود فقیر، خود فقیر هم میگه ما با قرن شخص فقیر هست که نیست. اگه بخواهیم اینجوری بحث کنیم که خود تشخیص فقیر هم ممکنه به صورت در موضوع بشیم واقعا یک کسی فقیر هست که نیست. این مخواهیم یعنی این اشکالات بحث ثبوتی ما و اصل بحث ثبوت اشکالی وارد نمی کنه.
نه ببینید، اگر یک نفر منسوب شده اونم اعلمه، این خیلی فرق میکنه با این که مثلا یه فقیه علل اطلاق منسوب شده باشه. اگر فقیه عرض به حضور شما نصب شده باشه، خب بالاخره حتما در هر دوره فقیه هست. اگر فقیه نبود وقت دیگه بحث ولایت فقیه سالبهی به انتفاع موضوع میشه. فرض کنید در یک دورهی هیچ فقیهی نبود، ما این اشکال نه شما تنظیر کردید تا این اجازه بدید، فرمودید این اشکال در اون فرض جعل فقها ها هم هست. میخوام عرض کنم ولی وقتی فقیه اعلم منصوبه، خب این حتما باید این خصوصیت رو داشته باشد، اعلمیت از سائرین. خب عرضمون شد، خب این اعلمیت به نظر خود شخص یا به نظر دیگران؟ به نظر شخص باشد، خب این محل تنازع بین اشخاص، چه این که همه کسانی که خودشان را در معرض تقلید قرار میدهند و معتقدند باید از اعلم تقلید بشه، خودشون را اعلم میدونن. این یه نوع تنازعه. اگر ملاک دیگران باشد، خب این دیگران هم باز اختلاف درش پیش میاد. نه اجازه بدید،
آیا ما باید 100 نفر و 110 نفر تنازع داده میشه؟ ممکنه 100 نفر مستحد معین بودن، بس تعیین بود دیگه، یا قول این بود.
اونجا فعل جمله مشکلی پیش نمیاد. حالا سر تعداد، اینکه این مجتهد هست نیست، او هم ولایت دارد یا ندارد، اونجا در کلیت مسئله مشکلی ایجاد نمیشه. ولی اینجا وقتی یک نفر به عنوان ولی نصب می شود، خب این یک نفر رو باید ما بتوانیم به دوش او این ولایت رو ثابت بکنیم، باید بتونیم تصویر بکنیم. خب این یه محضوری است که واقعا وجود داره اینجا، این محضور. بله، این ثبوتیه، تصویر مسئله در مقام ثبوته. ببینید شما، من اینو اجازه بدید، من میخوام این اشکالات امروز تمام کنم، حالا بعد اگر باز باقی موند من در خدمتتون هستم. مثل بقیه اشکالات، مگه اشکال اول و دومی که اشکال به احتمال اول و دوم و اینها که مطرح شد، اونا هم همین نظیر همینا بود. خب وقتی شما یه فرضی رو در نظر میگیرید که امکان تحققش نیست، میشه اشکال ثبوتی. این میشه اشکال ثبوتی به این جهت که واقعش اینه نمیتونیم به گردن امام علیه السلام بگذاریم بگیم او یک رویه‌ای را در نسب ولی و حاکم جامعه قرار داده، یه جوری نسب کرده که خارجاً چنین چیزی ممکن نخواهد شد و اتفاق نخواهد افتاد. مگه اونجایی که میگیم جمیع منصوبن و اعمال ولایت استقلالن بکنند، محضورش چی بود؟ هرج و مرج. میگیم این مشکل ثبوتیه، نه اینکه عقلا نمیشه تصویر کرد. همه اینا رو عقلا هم میشه تصویر کرد، هیچ محالی هم لازم نمیاد. ثبوتی به این معنا که یه راهی، یه طریقی قرار داده شده که بر خلاف فلسفه جعل ولی و حاکمه. این ثبوتن منظور اینه شما دنبال محال عقلی نگردید. ثبوتن یعنی این که به حسب اجرا و عمل یه طریقه ای رو ما تصویر بکنیم که اصلا قابل تحقق و اجرا نباشه. منظور از مشکل ثبوتی اینه. عنایت بفرمایید. خب حالا این احتمال سوم، علی رغم اون محظوری که برای اون مطرح شد و اشکالی که بهش مطرح شد، به نظر میرسه راهی برای خروج از اون میتوان تصویر کرد. یعنی اون محظورات رو میتوانیم با، بازم تأکید میکنم، ثبوتن، با راه حل دوم و پاسخ دومی که داده شد که یک نفر منصوبه، مسلم او هم ولایت فعلیه داره، ولی اون یک نفر به وسیله اهل حل و عقد یا خبرگان با تطبیق معیارها بر شخص معلوم می شود. اینم حالا اینو ببینید، راهاش ما فعلا اونم نمیخوایم بگیم خود مردم مستقیم این کارو بکنن، یا اهل حل و عقد، یا خصوص فقها. این خودش محل بحثه. اجمالا یه راهی برای تعیین او میتوان تصویر کرد. بنابراین فتحصل مما ذکرنا کله. البته خود این احتمالات و اینکه آیا اینها از ادله قابل استفاده هست یا نه، اون بررسی های دیگری رو طلب میکنه. اجمالا به حسب مقام ثبوت این محتملات بعضن قابل تصویره، و اینکه در اشکال به نظریه نسب گفته میشود ثبوتن تمام احتمالاتی که در چارچوب این جمله و این عبارت میتوان تصویر کرد و نسب را توجیه نمود همه باطله، این به نظر میرسه صحیح نیست و ما ثبوتاً فعل جمله مشکلی با نظریه نسب نداریم. این محصل پاسخ به این اشکال.
این عوض کردن اسم نیست
چیه؟
عوض کردن اسم نیست به خطمون در برد انتخاب رو افتادیم با این داستان تطبیق معیار رو با کشف این آیا آنوازات با اسفا که
خب اینو خوب شد پرسیدید، دیروز هم اشاره شد، منم گفتم این رو یه توضیحی میدم. ببینید طبق نظریه انتخاب اساساً اون چه که نظریه انتخاب ببینید اون چه که فعلیت میدهد به ولایت حاکم و فقیه صرفا انتخابه. روایاتی هم که در این رابطه وارد شده صرفا شرایط را بیان کرده و صلاحیت ها را. به نظر قائل به نظریه انتخاب، طبق عقیده قائل به نظریه انتخاب، این روایات صرفاً نهایت مطلبی که بتوانیم به گردنش بگذاریم اینه که اینا شأنیت و صلاحیت رو بیان کردن، نسب در کار نیست. انتخاب امت، انتخاب مردم مع الواسطه یا من دون واسطه، اینها باعث فعلیت ولایت حاکم میشه. دقت فرمودی؟ پس نسل میره کنار، همه چیز میشه دائر مدار انتخاب. البته اون فقیهی که از سوی مردم انتخاب میشه باید یه شرایطی داشته باشه که این شرایطش رو شارع بیان کرده. اما طبق این نظریه که حالا گاهی اسمشو میذارن تطبیق، گاهی میذارن کشف، عرض به حضور شما، در واقع نسب از سوی خداوند متعال یا ائمه معصومین صورت گرفته، ولایت او هم فعلیت یافته. اون یک نفر دارای ولایت فعلیه هست، منتها اون یک نفری که باید این شرایط داشته باشه عینیتش با تطبیق دادن این گروه، این اشخاص، این مجلس با فرد واجد شرایط. پس فعلیت ولایت به نسب از طرف امام علیه السلام، او ولایت دارد، یک نفر ولایت داره، اما اون یک نفر کیه؟ اون یک نفر کسی است که اینها با تطبیق معیارها بر مصادیق او رو معین میکنن.
اشتباه
ببینید، نه اشتباه انتخاب کردن،
اشتباه
کشف بکنن، باشه. ما اشتباه ببینید، فرض اینه که بالاخره اونها با حجت های خودشون، با اون چه که نزد اونها حجت است، اومدن این شرایط را تطبیق دادن. آره، نه اون شخص معین نیست، شما تو ذهنتون این رفته که این یک شخص معینه. یک نفری که واجد این شرایط باشد، نه شخص معین، چون اصلا اون که معنا نداره شخص معین. نه این دوتا با هم دیگه فرق داره. ببینید انتخاب به معنای نافی نظریه نسب، یعنی هیچ نسبی صورت نگرفته، هیچ فعلیتی برای ولایت نیست، اصلا ولایتی در کار نیست. اون چه هست شأنیت و صلاحیته. چه کسانی واجد این شأنیتن؟ کسانی که این ده شرط رو مثلا داشته باشن. خب این ممکنه جمع زیادی واجد این شرط باشن. پس امام در حقیقت بیان کرده که ان شرایط کلی کسانی که میتوانند در این مسند قرار بگیرند و اون را در معرض انتخاب امت قرار داده. در هر عصری حالا یا خود مردم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و با واسطه اون فرد را معین میکنند، میگن این دارای ولایت فعلیه است، یعنی نصب نشده. الان هم با انتخاب مردم معلوم می شود و اون کسی که انگشت این گروه یا این مردم به سمت او اشاره بشود او دارای ولایت فعلی است. اما در اون مسئله‌ای که اشاره کردیم، یعنی در حقیقت در چارچوب نسب اقدام به تطبیق می شود. تطبیق لفظش با تعیین متفاوته. تعیین یعنی معین کردن یک نفر از بین واجدان شرایط. دقت فرمودید؟ اما تطبیق یا کشف یا هر لفظ و واژه‌ای که میتوانیم میخواهیم براش در نظر بگیریم، اینه که نسب صورت گرفته بالفعل، یعنی یک نفر دارای ولایت فعلیه است. اما این یک نفر چون معین نیست، از قبل معلوم نیست، در حقیقت گویا یک شخصیت حقوقی منصوب شده بالفعل. عنوان مثل اونجایی که میگه جمیع منصوبن، جمیع فقها منصوبن، لکن یک نفر حق اعمال ولایت دارد در احتمال دوم. اینجا میگه منصوب فقیهون که این شرایط رو داشته باشه، ولی نه معین نیست. عنوانه، مگه فقها معینن؟ اونها معین نیستن، فقها منصوب شدن طبق احتمال اول و دوم. عموم به نحو استقراقی متعلق نسبه. جعل فانی قد جعلته ای جمیع الفقها، طبق احتمال اول و احتمال دوم. منتها در احتمال اول میگه همه مستقلن اعمال ولایت بکنن، در احتمال دوم میگه یک نفر از اینها. پس میتونه عنوان منصوب باشه. حالا در جایی که یک نفر منصوبه، یک نفر مثل اون جایی که جمیع منصوبه، عنوان فقیه، یک فقیه مدیر مدبر کذا و کذا منصوب شد. خب اما این فقیه باید تطبیق بشه بر یک شخص. اینجا تطبیق از ناحیه حالا اهل حل و عقد یا هر گروهی یا شخصی صورت میگیره. پس تفاوته، بله، در هر دو یه نوع انتخاب هست. نه، اما فرق میکنه انتخاب به نحوی که تمام العله برای فعلیت ولایت باشد، یعنی تا این صورت نگیره هیچ، ولو در حد از جزء العله هم دخیل نیست. یه وقت میگیم نه، تمام العله این نیست، که نه ما دو جزء داریم برای فعلیت ولایت، یکی نسب از طرف خداوند، یا دو مرحله در طول هم، در مرحله اول نسب از طرف خداوند، در مرحله دوم تطبیقش بر فرد. اینجا انتخاب در طول نسبه، تعیینی که صورت میگیره در طول اون عنوان کلی است که از طرف امام منصوب شده برای این کار. بنابراین اینا با هم فرق داره. خب دقت بفرمایید، فتحصل، اجازه بدید که آقا ما بفرمایید، شما سریع از اینم عبور. ها بفرمایید.
هر کسی که همچین شرایطی داشته باشه من اینو بر شما حاکم برمیدارم، اما که من اینو به کی تطبیق میکنم؟ خود حضرت به تطبیق میکنم، گفتن من بر شما اینو قرار دارم. اگه وظیفه مردم بگیریم هست که مثلا خودشون دلن بگیریم که با کی تطبیق بدانم، مثلا مثل جایی که مثلا مولانا میگه من همچین مثلا شیعی از شما میخوام، این که تطبیق موضوع در عهده مکلف، مکلف است که باید بدونی مثلا
خب این احتمالی غیر از این احتمالات نیست. نه این ثبوتاً غیر از این احتمالی که گفته شد نیست. حالا شما در حقیقت میتونید بگید مستقیماً مردم باید این کارو بکنن. نه، میخواید بگید مکلف مردمن، حالا یا مردم وکالت میدن به یه عده‌ای اونا این کارو انجام میدن، یا خودشون مستقیم مثلا انجام میدن. میخواید بگید این تکلیف به اصطلاح تعیین این به کل امت گذاشتش. خیلی خوب، این حالا یه تقریریه ولی غیر از اون احتمالاتی که اشاره شد نیست. خب ببینید، میخواید بذارید نمیذارید این اشکال، این اشکالات ما بله
دامان انتخاب
تدریج تا خودش رو بتونه نگه داره
و
بالاخره
افتادیم تو
وادی انتخاب. نه، چرا انتخاب؟ او انتخاب نمی کنه، او تطبیق میده. ببینید طبق نظریه انتخاب ولایت تا قبل از انتخاب وجود ندارد، چون اصلا منکر نسبه، میگه اصلا ما چیزی به نام نسب نداریم. نه، نظریه انتخاب، نظریه انتخاب میگه اصلا ما چیزی به نام نسب نداریم، اصلا نسب و رأسا منکره. دقت بکنید. خب چون اصلا میگن بقیه چیز ندارن، ندارن اصلا. چی میگه؟ ما که اون که اصلا میگه خیلی اصلا نسبی به کار نیست، نظری. آه طبق این تقریری که یعنی پاسخی که برای تصحیح مقام ثبوت میگیم، خب نه جمعی، نه یک نفر فقط، احتمال سوم یک نفر فقط نسب شده، اصلا بقیه ولایت ندارن. اون احتمال دوم بود، تو احتمال سوم مثلا اینکه منصوب یک نفره فقط. خب ببینید این یه اشکال، پس این اشکال شاید مهمتر، یعنی حالا مهمترین که چه عرض کنم، یه اشکال زیربنایی و زیرساختی نسبت به نظریه نسب، نفی امکان این نظریه و رد و ابطال به اصطلاح مقام ثبوت این نظریه است که این بالاخره ما می توانیم این رو تصویر بکنیم، مشکلی از این جهت نیست. اما اشکالات دیگری نسبت به این روایات از حیث مقام اثبات و دلالت این روایات وجود داره. یه 6-7 تا اشکال ذکر شده، من امروز می‌خواستم همه این 6-7 تا اشکال رو بگیم و از این عبور بکنیم. اشکال دوم این است که خب خود امام صادق ولایتش با نسب ثابت شده، او به نسب امام پیشین و البته همه به تبع نسب رسول خدا عهده‌دار امامت و ولایت شد. بعد از امام صادق هم ولایت برای فرزندشون امام کاظم علیه السلام. خب پس در عصر امام صادق و بعد از اون ولایت تکلیفش معلوم بوده. با این حساب نسب ولایت به صورت فعلی نسبت به دیگران و برای دیگران چه معنا داره؟ با اینکه یه ولی هست، ولایتش هم فعلی است، بعد او هم تکلیفش معلومه، پس دیگه چه معنا دارد؟ عرض به حضور شما اینکه امام یک کسی را به عنوان ولی اون هم با ولایت فعلیه قرار بده. این یه اشکال اصلیه در این، یه اشکال از اون اشکاله. اگر هم گفته شود که خب امام صادق خودش بالفعل که ولایت نداشت، پاسخش این است که فقیه منسوب از ناحیه امام صادق هم ولایت فعلی پیدا نمی کنه و نکرده. به علاوه مشکل دیگری که در این روایت به چشم میخوره، در مقبوله مخصوصا، این که در اونجا سوال شده که خب بین مردم تنازع پیش میاد در اخذ و اعطا و در اموال و بالاخره یه مرجعی برای محاکمات طلب شده برای اون زمان، برای حل تنازعی که بین مردم بود. وقت این چه معنا داره که حضرت پاسخ به این سوال رو رها کنه، بعد بره برای عصر غیبت یک مرجعی را تعیین کنه؟ این میشه از قبیل استثناء مورد، یعنی پاسخ امام همه رو در بر بگیره غیر از مورد خودش رو. این خب قبیح صحیح نیست. بعدش هم سؤالی که در این روایت از امام صادق علیه السلام شده در مورد تنازع و تخاصمه. همطور که اون آیهی که بهش استشهاد شده این چنینه، لذا این روایت اصلا نمیتونه حمله ور نسب فقیه از طرف امام معصوم بشه. خب یه پاسخی به این اشکال داده شده و اون این است که اینجا در حقیقت ولایتی که از ناحیه امام برای فقها در عصر غیبت و برای سایرین در عصر حضور جعل شده و اینکه اینها منسوب از طرف امام واقع شدند، این در حقیقت مثل نسب برخی ولات از زمان در زمان امیر مؤمنان و پیامبر بوده. اینکه امیر مؤمنان برای منطقه‌ای مثلا مالک اشتر را منصوب کردند، این در واقع برای اعمال ولایت از طرف شخص ایشون بوده. خب امام صادق علیه السلام هم نسب کرده فقها را برای اینکه من قبلهی اعمال ولایت بکنن، از قبل خودش. به عبارت دیگر یه وقت سخن در جعل ولایت کبرا و استقلالی برای فقها در عصر فقدان معصومه، حالا یا غیبت معصوم، ولی یه وقت سخن از نسب کسانی است که به نیابت از او، به جانشینی از او، از طرف او دست به این کار بزنن و حکومت و امارت داشته باشن. لذا برفرض امام صادق علیه السلام خودش منصوب بوده از طرف دیگری و بعد از او هم فرزندانش دارای ولایت بوده باشند که هستند، اما حضرات برخی افراد را به عنوان عامل خودشون در زمانهای آینده منصوب کردن. یه وقت در زمان خودش برای یه مکان دیگری نصب میکنه، یه وقت برای مردمان در زمانهای آینده. بنابراین تصویرش مشکلی تصویرش که مشکلی نداره و این دلالت روایت هم میتونه این چنین باشه، پس مشکلی در دلالت روایت نیست. حالا البته اینکه این اشکال به اصطلاح باز مربوط به مقام ثبوت باشه یا اثبات، به نظر میرسه میتوان حتی این روایت را به نوعی حمل بر مقام ثبوت هم کرد. اشکال سوم که بیان شده این است که اساساً شرایط اجتماعی و سیاسی و محیط زندگی در دوره امام صادق به گونه ای بود که حضرت به دنبال اینکه مسلط بر دستگاه حاکمه بشه نبودن. یعنی اسباب و مقدمات و شرایط برای اینکه امارت و حاکمیت دست امام صادق قرار بگیره مهیا نبود. کاری که امام صادق علیه السلام کردن بر اساس این روایات اینی که در مخاصمات و تنازع بین هوادارانشون یک راهی رو قرار بدن و مشکل رو حل بکنن. همین. اساساً ما هیچ گزارشی نمی‌بینیم که امام صادق علیه السلام از این جور تحرکات داشتن، با اینکه خب حق امام بود، اما شرایط اجازه نمیداد که امام صادق بخواد اعمال حکومت بکنه. وقت با یه همچین شرایطی چطور ممکنه امام صادق برای بعد از خودش یا حتی در زمان خودش کسانی رو یا فقها رو منصوب بکنه برای این کار؟ خودش دنبال این کار نبود. سادهش این میشه، خودش دنبال حکومت نبود در اون شرایط، نه اینکه از اساس نبودا، ولی شرایط اجازه نمیداد. اون وقت چطور میشه کسانی رو برای این منظور نصب کرده باشد؟ اینم عرض به حضور شما. اون وقت اگر بگیم که خب نه، امام صادق علیه السلام این رو فقط برای عصر غیبت نصب کرده، نه از عصر خودش، باز این یه مشکل گذشته رو پیش می آورد. و اون این که مورد سؤال از پاسخ امام خارج میشه، اصلا مورد روایت استثناء میشه، یعنی حضرت برای یه چیزی جواب دادن که شامل مورد روایت نمیشه و این قبیحه.
میشه گفت که دست یاد حضرت پایین هست بوده، درسته که ولایت فعلی در مملکتون نداشتن، ولی در از این مورد ولایت هایی که دست خودشون بود
خب نه، برای چه منظور؟ میخواد بگید که قضاوت؟
نه برای ولایت،
نه خب نه برای آینده، یعنی چه جور؟ بله، حالا اگر منظورتون این باشه که عرض میکنم این اشکالم مرتفعه، ببینید نه به یه معنی، حالا ممکنه منظورتون این باشه، ببینید بگیم که به طور کلی امام برای فقها چه در زمان خودش چه در زمان دی بعد از خودش اون ولایت کبرا و مستقل را جعل کرده، منتها در هر دوره‌ای به حسب مقدورات میتوانند اعمال ولایت بکنند. در زمان خود امام صادق علیه السلام بیش از امور حسبیه و حالا قضاوت برای رفع مخاصمات چیز دیگری مقدور نبود، اما برای فقها در عصر غیبت فراتر از این را قرار داده اند. پس اینکه خود امام به دنبال این نبود که ضد سلطه حاکم قیام بکنه و برای این منظور کسی را به عنوان والی نصب بکنه منافات نداره با اینکه در عصر خودش برای فقها اون مقداری که مقدور بوده این نصب صورت گرفته، برای بعد از عصر خودش هم به طور کلی ولایت و حاکمیت را تا حدی که بتوانند منشأ اثر باشند این صورت گرفته. حالا ممکن بوده در یک زمانی فقط نسبت به امور حسبیه باشه، در یک زمانی خیلی وسیع‌تر. ما حالا بقیه این اشکالات هم می‌خواستی بگیم که وقت گذشت دیگه، یه 3-4 تا اشکال دیگه مونده که اینا رو هم بگیم اون وقت معلوم میشه که آیا بالاخره این ولایات دلالت بر نظریه نسب میتونن داشته باشن یا نه، بعد از اون که اون محظور اثباتی کنار رفت. الحمدلله رب العالمین. چی فرمودید؟